وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. أن أمير المؤمنين عليه السلام التزهد يؤدي إلى الزهد، در این که انسان به بعضی از ارزش ها و آرایه های معنوی آراسته بشود، یکی از راه ها این است که هرچند به نحو تصنع انسان ملتزم بشه و وانمود کنه، نه به قصد ریا بلکه به عنوان تمرین و ایجاد عادت. کسی اگر در مقام کسب فضیلت زهد و صفت زهد است، باید تزهد کند. و امیرالمومنین فرماید که تزهد منتهی می شود به حصول زهد در انسان. عرض کردیم که مقام چهارم از شؤون و مقامات خطاب شرعی مقام امتثال و انقیاد است. عرض کردیم ذیل این مقام مسائل مربوط به نفس فرایند امتثال و آنچه که به مولا از حیث امتثال مربوط می شود و نیز آنچه که به مکلفم به از حیث تحقق آن مرتبط است و همچنین آنچه که به مکلف از اون جهت که مکلف به امتثال است و نهایتاً به آنچه که به ظروف امتثال و مثلا شرایط پیرامونی تحقق حکم و تطبیق خطاب مربوط میشه، ذیل این عنوان قابل بحثند. یعنی می شود مباحث مربوط به این حوزه رو و این ساحت رو به صورت این پنج محور دستبندی کرد و گفتیم که مسئله امتثال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در اصول ما، در فقه ما، هرچند عنوان معینی برای این ساحت و استواء، این مقام، مقام امتثال و تطبیق نگشودند، اما مباحث بسیاری در فقه اصول مطرح است که مربوط می شود به مقام امتثال و اگر بنا باشد که حق مطلب ادا بشه در زیل همین نظریه که ما داریم عرض میکنیم، نظریه خطاب شرعی، درستر آن است که ما مسائل مربوط به مقام امتثال رو مبتنی بر مبادی که از اطراف خطاب خمسه، اطراف خمسه خطاب به دست آوردیم تنظیم کنیم. یعنی بگیم اون مبادی که مربوط به هر یک از اطراف خمسه خطاب، مثلا مبدا خطاب، مخاطب میشد، اونها رو آدم بر بشماره و مترتب بر هر یک از مبادی که از خصائل و خصائص مبدا خطاب به دست میاد، مسائل امتثال رو بگه. یعنی چه مسائلی در مقام امتثال مرتب است، مترتب است، چه اصولی برمی آید از مبادی که به مختصات مخاطب و مصدر خطاب راجع است. و همینطور باز استنباط کنه اصولی رو که راجع است به مختصات مثلا مخاطب خطاب و چه انسان شناسی در واقع مسئله که قبلا بحث کردیم و هر یک از اون پنج ضلعی رو که در گذشته بحث کردیم و گفتیم مختصات هر یک از این پنج ضلع خطاب، پنج طرف خطاب، مختصاتشون چونان مبادی میتوانن قلمداد بشوند که بر اساس اونها یه سلسله اصول به دست میاد در چهار ساحت مربوط به خطاب و حکم: ساحت اعتبار، ساحت ایصال، ساحت افهام و تفهم و ساحت امتثال که الان بحث میکنیم. اگر ما بخوایم حق مطلب ادا شه، باید هر یک از چهار بحث، چهار مسئله، چهار ساحت از جمله ساحت امتثال رو ناظر به همه مختصاتی که مربوط به هر پنج ضلع و طرف خطابه استقراء کنیم و نهایتا استقصاء کنیم و تنسیق کنیم. در این صورت ما کل مباحث مثلا امتثال رو در آوردیم، ولی خب توجه داریم و هر از چند دم این تذکر رو میدیم و توجه رو میدیم که ما نمیتونیم به این تفصیل وارد شیم، ما داریم یه نظریه رو طرح میکنیم فعلا. ما نمیخوایم کل مباحث مربوط به مبانی حکم و علم اصول رو حتی اینجا بحث کنیم و لزوما بیاریم، چون اون مجال وسیعی رو میطلبه به اندازه مجال یه دور اصول گفتن. لذا توجه داریم آنچه که ما بیان میکنیم در حد نمونه هاییست از برایند و نتائج مترتب بر مختصات اطراف خمسه خطاب. در مسئله امتثال هم همینطوره، چون مبحث امتثال مبحث گفتیم مهمیست، بخش قابل توجهی از مباحث اصولیه رو و احیانا فروع فقهیه رو تشکیل میده و عرض کردیم و هادا نمیگن. بعد از اینکه امتثال رو تعریف کردیم، مثلا امتثال چیست؟ الامتثال هو الاطاعه، الاطاعه تتحقق به فعل المکلف بل غیر المکلف که در مزان عمل ارادی باشد، به فعل المکلف او ترکهی وفقا لما اراده المولا انقیادن. اولا فعل است، فعل و ترک است و هر دو ارادی است. ثانیا مطابقت با اراده الهی و مشیت مولا لازم است و ثالثا باید به انگیزه انقیاد واقع شود. این میشه طاعت. هر یک از این شرایط نبود، ارادی نبود و مطابق با ما اراد المولا نبود و به قصد انقیاد نبود، این امتثال قلمداد نخواهد شد. و این تعریف دائره وسیعی رو شامل میشه و حالا یشمل مباحث الفعل و ترک الارادیین که از مکلف و یا از کسی که در مزانه مقارن با مکلف هست، مثل مثلا طفل ممیز صادر میشه، از صادرین علی المکلف و غیره و هاکذا. یشمل مکانیت الامتثال، مکانیزم و فرایند امتثال رو هم شامل میشه، بحثایی که راجب فرایند امتثال است و مراحله و تخطیط و تنهیج، برنامه ریزی، تنهیج، شیوه گذاری و تنسیق، صورتبندی و سازماندهی و تنسیق المطلوب و المناسب للتنفیز و تصنیع آلیات و ادوات التطبیق، ابزارها و نهادهایی که نیاز هست برای تطبیق، یعنی اینکه حکم الهی، حدود الهی بخواد تحقق پیدا کنه طبعا یک فرایندی رو باید طی کنه محقق بشه. بس از فرایند تحقق و تطبیق در زمره مسائل امتثال است. به تبع او طبعا مراحل تطبیق، مراحل تحقق، تخطیط و برنامه‌ریزی برای تحقق، شیوه گزینی و تنهیج برای تحقق، تنسیق و سازماندهی، ایجاد سازمان، تشکیل حکومت، ساخت ابزارها و لوازم تطبیق و تحقق حکم و کل ما یتعلق به تزاحم الاحکام و تصادق المتعلقین و سایر التوارع المتعلقه به مقام اجرا مشیت الله تشریعیه. مقام امتثال شامل انواع اینجور مباحث میشه. مبحث امتثال مبحث محدودی نیست و اصولا اگر ما مبحث و مسائل مربوط و مباحث مرتبط با مسئله امتثال رو از اصول و فقه حذف کنیم، بسا اصول به یک دوم یا یک سوم ترزل پیدا کنه حجم مباحثش، عنوان گذاری نشده و کمتر حتی تفوه می شود که این مسائل مربوط به مقام جعل نیست، مثلا مربوط به مقام اعتبار نیست، مربوط به مقام کشف اعتبار نیست، مربوط به مقام ایصال نیست، مربوط به مقام فهم حکم نیست، بلکه مربوط به مقام امتثال حکم است و تطبیق آن. توجه یا نمی شود یا توجه داده نمی شود، ولی خیلی از مسائل در اصول از این جنسه، مسائل بسیار پر اهمیتی مثل مثلا فرض کنید مسئله اجزا، خب این بحث کاملا مربوط به مقام اجرا و تطبیق، یا همون بحث ترتب در مقام اجرا پیش میاد، بحث تزاحم حکمین در مقام اجرا تزاحم پیش میاد، در مقام جعل که تزاحمی وجود نداره. خیلی از مباحث در اصول هست که مربوط میشه به مقام امتثال، چنان که در فروع فقهی هم بسیاری از مسائل حول مقام اجرا دور میزنه، نه مقام کشف فرع فقهی، فهم فرع فقهی، بلکه مسائل اجرا و مقام عمل رو در واقع داره حکمش رو بیان میکنه، خود اون دارای احکامیست دیگه. ولذا مسائل فراوانی در این سطح و استوا قابل تر هست و بیشتر هم اشاره کردیم که اصلا خود نظری خطابات قانونی حسب فرموش هست امام رضوان الله علیه نیز بیشتر معطوف به مقام امتثال است تا مقام جعل. و نظریت الخطابات القانونی کما صرح به صاحبه قدس سر رو تتعلق به مقام الامتثال للجعل، و کما ان مباحثها و کما ان مباحثها ایضا تجری حول مسائل شؤون التطبیق و تنفیذ و حلول مشاکلها غالبیا، نوعا مسائلی که از مسائلی که با و در ذیل نظری خطابات قانونی خواستیم حل کنیم و خواستند حل کنند معطوف میشد به مقام امتثال غالبا. على كل حال المسائل المتعلقه بمقام الامتثال مطلقا او على بعض التغييرات بالوجوب كثيره جدا، مسائل متعلق به مقام امتثال، حالا به مقام امتثال مربوط است مطلقا، فرض فرمید که مسئله اجزا جز به مقام امتثال مربوط نمی شود، بنا نیست که در مسئله اجزا ما بریم بحث از جعل و اعتبار بکنیم، و یا اینکه به حیثی به مقام امتثال مربوط میشه. ممکنه کسی بگوید که مقدمه واجب مثلا میتواند از حیثی مربوط بشود به مقام امتثال، که من الان میخواهم فعلی را که مکلفم به قطعا عمل کنم، موظفم که پیشتر مقدمه او رو نیز فراهم کرده باشم، مقدمه‌شم بر من واجبه یا نه. از این زاویه که نگاه میکنیم به مقام اجرا مربوط میشه. اما حالا کسی محسب مقدمه واجب و با فرض این که واجب است بگوید که حالا وجوب این مقدمه آیا ناشی از همون دلیلی است که ذل مقدمه رو واجب کرده است، ایجاب کرده است، یا مثلا دلیل عقلی دارد؟ خب این میشه مقام جعل. میشه گاهی بعض مسئله ها از حیثی مربوط به مقام امتثال باشد بحثش، بعض حیثی به مقام جعل یا سایر شؤون. اما در کل مباحث های مربوط به مقام امتثال بسیار بسیار گسترده است. علی کل حال المسائل المتعلقه به مقام الامتثال، حالا متعلق است مطلقا و به هر شکلی که تغییر کنیم، مسئله مقام امتثال و تطبیق حکم. او علی بعض التقریرات، گاهی به یه تقریری جز مسائل امتثال مقام امتثال میشه، به طریق دیگه به مقام شأن دیگه مربوط میشه. او الوجوه، یا به لحاظ حیثی در واقع، چون گاهی یه مسئله یه جور تلقی ازش هست، یه تقریری هست، گاه طور دیگری، به یک تقریر جز مسائل امتثال است. یعنی یه مسئله دو تقریر نداره، دو زاویه دارد، به وجهی امتثالیست، به وجهی بفرمید اعتبار، مقام اعتبار یا ایصال یا احیانا تفسیر فهم مربوط میشه. ولی در هر حال مسائل مربوط به مقام امتثال بسیار گسترده است، کثیرتون جدا. و یبدو ان تشکل جمعا غفیرا من مباحث علم الاصول والفقه، و المناسب ان تحصى و تنسب وفق سیاقه المباد النابعه عن خصائص اطراف الخطاب الخمسه. درستش آن است که ما اول بیاییم مسائل امتثال را، همطور که سه مقام قبلی هم باید همین کار رو اگه بخواییم به تفصیل بحث کنیم میکردیم، راجع به هر چهار ساحت باید این کار بکنیم، باید بیاییم اون حسائل خصائص اطراف خمسه رو دونه دونه بگذاریم، ببینیم از هر یک چه مسئله برای یکی یکی این چهار ساحت در میاد. اگه بخواییم به تفصیل وارد شیم، از یکی یک حسائل اون خصائص، مثلا در خصوص مصدر خطاب، مخاطب خطاب، طرائق خطاب، ماده خطاب، مضمون خطاب، هر پنج مسئله، از هر یک از خصائص اونها چه حصیله‌ای برای مقام اعتبار یا مقام ایصال یا مقام افهام یا مقام امتثال، اینجور باید با احصاء کنیم اگه بخواید، بعد این رو سازماندهی کنیم. ولی خب یه همچی کاری یعنی این که اصول رو یه دور بازنویسی کردن و خانش اصول یک باره به تفصیل با این چارچوب، این میشه یه اصول دیگری و اصول جدیدی به وجود میاد. گاه این که گفته میشود که آقا بعضی خامسران خامسرایان از این که این اصول به درد نمیخوره، به کار نمیاد، سخن میگن، بعد آدم ازشون سوال میکنه خب چیکار میخواد بکنید؟ حالا الان فرض کنیم اصول فقه رو نداشتیم، چه جای گزینش دارید؟ بعد میگه هیچی برای گفتن نداره. این طرز برخورد با دانش استوار و سخته و سطوار و عمیق و عنیق و دقیق و عظیمی مثل علم اصول واقعا خامسرایی است. و اما اینکه کسی بخواد پاسخ بده به اینکه اصول رو چگونه میشه دیگرگون کرد، اولا کمتر چیزی از مسائلی که در اصول فعلی، در منابع اصولی فعلی ما فراهم است و متوفر رو میشه کنار گذاشت. اینا همه مباحث دقیقی ارزشمنده، کنار نمیشه گذاشت. اما اینکه یه جا تفصیل زائد داده شده، یک جا خلع هست و بسیار است مواردی که موارد خلعه، و اینکه صورت بندی جدیدتری میتوان و منطقی تری و کارآمدتری ایجاد کرد، این حرفا درسته. یعنی اینکه ما یه مقدار این اصول رو در بعضی از مباحثی که مطرح شده حجمش رو کم کنیم، از حجمش بکاهیم، نه از مسائلش بکاهیم، از حجم بکاهیم. بعضی جاها تفصیل زیاده داده شده. و این که بسیاری از مسائل و مطالب هست که میتواند بر علم اصول افزوده شود تا پاسخگوی نیازهای جدید ما باشد، این هم حرف صحیح است. و این که مجموع اصول بر اساس یک نظریه جدیدی باید صورتبندی بشود و ساختار نوی پیدا میکنه در اون صورت و حتما در اون حال کارآمدتر میشود، این هم حرف صحیحی است. حالا یه نمونش همین است که ما عرض میکنیم. الان شما تصور بفرمید که بنا بشه بر اساس این که محور علم اصول خطاب است، این حرف درستی است و حرف تازه هم نیست. اگر بنده الان فرض کنیم بر این اصرار ببرزم، حرف نوی نمیزنم، از همون اول قبل از شروع نظری بررسی نظری خطابات قانونی است امام از کردیم که بزرگان ما از سید تا شیخ و بعد از او در ادوار مختلف، اگر نه به این صراحت که بگویند مثلا موضوع علم اصول خطاب است، اما به نیمه تصریح و به تلویح این رو ترک کردن. حرف درستی است، این خیلی نگاه خوبیه که ما بیاییم اصول رو حول محور خطاب صورت بندی کنیم. همونطوری که بعضی بزرگان آمدن گفتن که محور و گرانیگاه دانش اصول حجت است، قریب به همینه، نزدیک به همینه. حالا ممکنه مثلا اگر بگیم خطاب ترجیحاتی داشته باشه، خب اگر اینو گفتیم، بعد آمدیم یه نظریه داشتیم، یک نظریه پشتیبان هم، یک نظریه مبنا هم ارائه کردیم، اون وقت اصول رو در هم ریختیم و از نو سازماندهی کردیم بر اساس یک نظریه. البته اگر نظریه استطاعت اشباع و پوشش دادن به همه مباحث اصول رو داشت، اون موقع اصول جدید میشه دیگه. اگر ما الان بر اساس همین نظریه خطاب شرعی که داریم عرض میکنیم، با این چارچوبایی که تا این جا آمدیم تو این 30-40 جلسه، اگر بیایم علم اصول رو همین مواد و محتواش رو از نو در بر اساس این نظریه صورت بندی کنیم، چیزی از علم اصول فرو نمیریزه؟ بگیم پاره از مطالب بیرون میمونه از مدار دانش اصول؟ نه، همه این مطالبی که الان بحث داره میشه جز زوائد و استطرادات، که خب لازم نیست ما اونا رو حتما در علم اصول حفظ کنیم، و اونا همه در یک چارچوب قرار میگیرن. به اضافه این که بسیاری از مطالب و مباحث جا پیدا میکنه که الان در دانش اصول مورد بحث نیست و نهایتا هم یک ساختار منطقی پیدا میکنه دانش اصول. اینو میگن تجدید اصول، اینو میگن نو کردن اصول. نه اینکه یه چیزی بگیم آقای اصول به درد نمیخوره، چون که من دارم عرض میکنم مواجه شدم، کسانی هستند الان و در گذشته بودند که به بنده مراجعه میکردن و همجوری میگن آقا علم اصول به درد نمیخوره، این شیوه اجتهاد به کار نمیاد. بعد میخوام چی؟ بعد بینید چیزی ایجابی حرفی نداره. اما اگر یه مرتبه هسته ما فرمودن که اجتهاد متعارف کارآمد نیست و اجتهادی دیگر، اون وقت یه مرتبه یه ملاک میده که بینید کل اجتهاد رو میتونه زیر رو بکنه که آقا حکومت فلسفی عملی تمام فقه هست. همین نکته، همین مطلب یک دنیا سخن درشه. این یه مرتبه زیر رو میکنه علم اصول رو و فقه رو هم زیر رو میکنه. خب یه مبنا داره ارائه میکنه که آقا اصلا نگاه رو باید نسبت به اصول، به فقه و اصول، به فقه و طبعاً به اصول عوض کنیم. چنان که در اصول هم میاد میگه خطاب شرعی خطاب قانونیه. این مبنا باز دوباره اصول دگرگون میکنه. هرچند خودمون بزرگوار مجال اینو نیافت که بیاد اصول رو بر این اساس چینش کنه، یا شاگردایش، چون این شاگردان بزرگوار و بعد از او کسی این کار رو نکرد. ولو اینکه ما خب اشکالاتی بر این نظریه وارد کردیم، ولی اصل مطلب گفتیم، جوهر مطلب فوق العاده ارزشمنده. حالا اونچه که ما عرض میکنیم یه مقداری به نظرمون میرسه طبعا کاملتر از فرمایشون بزرگواره و فکر میکنیم بر اساس این چارچوب میشه ظهور کرد اصول. در نتیجه مباحث اگر بخواد به نحو کامل در همین ساحت، همین ساحت امتثال هم بحث بشه، باید بر اساس همون پنج ضلع و خصائل خصائص اون پنج ضلع و با توجه به اونها مسائل استقراء بشه و بعد سازماندهی بشه. حالا مسائلی که میتواند از با مثال، با چون نه مجال اینو داریم و نه مناسبه که الان یه همچی کاری انجام بشه در این مرحله که داریم یک نظریه رو توضیح میدیم، ولی از با مثال من مواردی رو اینجا فهرست کردم تا معلوم بشه چه بحث‌های مهمی رو باید ذیل این محور مطرح کرد، به عنوان صرفا نمونه، از باب این که نمونه ای از اون مطالب بگیم. علی کل حال المسائل المتعلقه به مقام الامتصال مطلقا و علی بعض التقریرات اول وجوه کثیره جدا و یبدو ان تشکل جما غفیرا من مباحث علم الاصول والفقه و المناسب ان تحصى و تنسق وفق صياغه المبادئ النابعه عن خصائص اطراف الخطاب الخمسه و هذا يطلب مجالا موسعا ولسنا نمتلكه الان فنكتفي بذكر بعضها نموذجا و نحاول التفصيل الى آتق الوسعه بقونه تعالى. فاما النموذجات مما تتعلق بمقام الامتصال، حالا یه نمونه رو بخوام عرض بکنیم، فهیه البحث اما هو منشأ وجوب الامتثال، این یه بحث کلامی البته، البحث اما هو منشأ وجوب الامتثال، هل هو عقلی و نقلی، چه چیزی امتثال را ایجاب میکند؟ عقل میگه امتثال واجب است یا نقل باید بگوید؟ البحث عن شرائط الامتثال، اینکه امتثال چه شرایطی دارد، مانند مثلا اینکه فعل امتثالی باید ان اختیارن صادر شود. ما در تعریف امتثال جوری تعریف کردیم که اراده رو وارد ماهیت امتثال کردیم. اینکه امتثال از سر انقیاد باشد، اگر از سر انقیاد باشد امتثال قلمداد نخواهد شد، مثلا امثال اینها. اینجور بحث ها کم نیست و در تعریف جوری تعریف کردیم که شامل این جهات میشه تعریف ما. البحث عن وجوب اقامت نظام الحکم، امتثال اگر اقتضا کنه که حکومت تشکیل بشود باید تشکیل داد، خیلی بحث مهمی است. به هر حال باید ببینیم حکم آیا آنگونه است که بدون حتی تشکیل حکومت هم حدود الهی اجرا شدنی است. اگر فرض کنیم که حداقل بر مبنای هست امام که خطابات شرعی خطابات قانونی هستند، بعیده که بتوان بدونی که حکمی و نظام حکمی و حکومتی اقامه بشود احکام الهی رو بهش ملتزم ماند. حتی بسیاری از احکام فردی هم ضمانت حکومتی میخواد، جامعه باید مستعد باشه، پشوانه باید پیدا کنه، و الا خیلی از احکام فردی هم ممکنه به مخاطره بیفته و عباد نتونند ملتزم بدان بشوند. خب این مسئله اقامه حکومت بحث مهمی میشود و این پرسش مطرح میشه که هل مطلوبیت الحکومه ذاتیتون ام لا. البحث امن هو المجری، امن هو المطبق، کی باید تطبیق کنه؟ و این بحث مهمی است، همین مسئله که در ولایت فقیه مطرح شده. مسئله ولایت فقیه از حیث یه بحث کلامیه، از حیث یک بحث فقیه با یک مقداری این تعبیرمون زاوی فقیه داره، ولی مستمام مسئله رو کلامی قلمداد میکنن. خب یه بحث مبنایی میشه، آیا اقامه حدود به معصوم فقط مربوط میشود؟ بعضی چنین تصور میکنن. پس بنابراین غیر معصوم انگار مسئولیتی نداره. باید ما تعطیل کنیم حکومت رو تا از حجت ظهور کنه. خب این یعنی این که تا حال 1173 سال 4 سال گذشته از حجت غیبت سورا، غیبت کبرا، اصلا در عهد معصوم علیه السلام هم تو اون 260 سال قبل غیبت هم جز در روزگاری که از امیر علیه السلام 4-5 سال حاکم شدن بقیه و واقعا هم حکومتی وجود نداشت، معصوم هم نتونست حکومت کنه به اون معنا که باید محقق میشد. خب این معنیش ها این است که خدا متعال احکامی رو فرستاده، دین رو فرستاده، گفته حالا ممکنه 1000 سال 2000 سال عملی نشود تا بعد بینیم معصوم میاد عملی میکنه. پس بلا نیست اصلا همه احکام الهی مخصوصا اجتماعیاتش پیاده بشود تا زمانی که معصوم ظهور کنه. میشه چون این چیزی رو ملتزم شد، کسی قبول میکنه، تبعات اینو قبول میکنیم، چون این چیزی بعیده. غیر معصوم میتونه حکومت تشکیل بده، غیر معصوم لزوما باید فقیه باشد. علا فرض بعضی خب تصورشون و توهمشون است که نه، عدول مؤمنین موظف به تشکیل حکومت ها. یا با فرض این که اگر فرض کنیم در روزگاری فقیهی جامع و عادل نبود، عدول مؤمنین مکلف به تشکیل حکومت نیستند. اجرای حدود اصلا کی مسئولشه؟ حاکم، عدول مؤمنین یا هر فردی مکلف است؟ بسا ممکنه کسی چنین تصوری بکنه. اینا بحثای مهمی است، به مقام امتثال مربوط میشه، بعضیش البته رنگ فقهی داره. البحث عن کون قصد کیفیات طلب واجب ام لا، بحث در واقع کیفیات فعل تکلیفی محل بحث. البحث عن سقوط تکلیف به غیر الامتثال، میشود بعضی تکالیف به طریق دیگری غیر از طریق امتثال ساقط شود. البحث عن جواز تداخل فی الامتثال، آیا میشود که دو حکم را، دو واجب را به عمل واحد به دنیت انسان امتثال کند؟ من غسل، فرض کنید که جمعه و غسل عید میکنم قربت الله، این امکان داره امثال اینجور موارد؟ البحث عن تفیت تکلیف، می شود ما به نحوی عمل کنیم که زمینی تکلیف از بین ببریم، مثلا تکلیف متوجه ما نشود؟ البحث عن مسئلت الاجزاء، بحث اجزاء از جمله مباحث مربوط به مقام امتثال که بحث بسیار مهمی است، بخش عمدهش مربوط به مقام امتثال است، مطالبی و زوایا و وجوهی میتونه داشته باشه که به سایر مقامات هم مربوط بشود. البحث عن وجوب مقدمت ما یجب علی المکلف فعل و ترکو، بحث مقدمی واجب، مقدمی واجب، مقدمی حرام، هر دو بحث مهمی هستند. البحث عن اجتماع الاحکام، البحث عن جواز تکلیف بالمحال، اون تکلیف بالمحالی که از ناحیه مقتضای مقام امتثال عارضه، استحالهی که مربوط می شود به مقام امتثال. البحث عن جواز التکلیف بالمحال العارض المقتضیات مقام الامتثال. البحث عن امکان تعدد جهات المصلحه و المفسده فی فعل واحد، در مقام عمل یه مرتبه از حیثی مصلحت متوجهش، از حیثی مفسده، چون ممکنه در غیر مقام عمل هم یک فعلی جوری است که هم فایده داره هم ضرر داره کلا. یه وقت هم هست نخیر، فعلی در یه ظرفی از جهتی مفید مصلحت، مشتمل بر مصلحت، از جهتی مشتمل بر مفسده است، این مقام مقام امتثاله. اینا بحثی است که در اصول مطرح میشه. البحث عن تزاحم الحکمین، اگر دو حکم احیانا متوجه بشه صورت‌های مختلف داره، از جملهش به اصطلاح جایی مثل مسئله اجتماع امر و نهی فرض بفرمید هست. البحث عن ترتب فی الطلب، بحث مسئله ترتب، مسئله به اصطلاح شرایط تکلیف، مسئله طاقت و سعه یکی از اونهاست. قدرت شرط تکلیف هست یا نیست؟ قدرت مال کیه؟ قدرت مال مقام اجراست. اگر بنا باشد که کل بشر قادر نباشد، که اون که معلومه که خدا جعل میکنه، اما اگر نوع بشر آهادی از بشر قادرن، آهادی قادر نیستن. اینجا وضع به صورت تکلیف ما چه میشود؟ این خب بس پس میشه مقام اجرا، یعنی من در مقام اجرا نمیتونم، قدرت شو ندارم، ولی دیگری قدرت داره، پس این مربوط مقام جل نیست. هرچند ممکنه تقریری دیگر بکنیم، بگیم که برای اون آقای عاجز خدا اصلا جعل حکم نکرده است. فرض فرمید بحث عن نفی الحرج، مسئله حرج هم مربوط میشه باز به مقام اجرا، در مقام اجرا انسان در حرج قرار میگیره. گاه بحث استرار باز مقام اجراست، در مقام جعل که حق تعالی جعل حرمت اکلمیتر رو کرده است. اما اگر مستر شدیم چی؟ در وضع خاصی، در شرایط خاصی دچار استرار بودیم، مقام اجرا خواهد شد. این دسته از مباحث که ملاحظه می‌فرمایید فهرست بلند بالایی رو تشکیل میده، مسائلی است که کلاً مربوط به مقام اجراست یا به تقریری و به وجهی مربوط به مقام امتثال می‌شود. کمون که بحث مهم دیگری که مطرح است این که گاهی موجباتی سبب تغییر حکم میشه در مقام عمل، در مقام اجرا، در واقع، واقع اجتماعی، در واقع حیات، در مناسبات عملی و عینی اجتماعی یه عواملی میاد به مثابه مانع یا به مثابه موعد تأثیر میذاره در حکم. خب این بحث بحث بسیار مهمی است که گاهی به سبب تغییر حکم میشه، تغییر فتوای حاکم و مفتی میشه. این بحث بحث بسیار مهمی است. دستبندی همین مطلب کلی به اصطلاح بحث میبره. با این آوردیم عنوان آخر سر آوردیم تذکارون و تتمیم هناک موجباتون شد تا توجب تغییر الحکم فی مورد دون مورد، موردها فرق میکنند. در اینجا حکم یه جور میشه، در جای دیگر حکم طور دیگری میشود. مصرف تنباکو، همون مصرف تنباکو در ظرفی جایز است، در ظرفی حرام میشود، نامشروع میشود. این مربوط میشه به مقام اجرا در واقع. خب این که عوامل تغییر حکم چیست بحث بسیار مهم است. حالا بخشش برمیگرده به مثلا ادله حکم، خب اون ربطی به اجرا نداره. بخشش برمیگرده به ظروف تطبیق حکم، این میشه مربوط به مقام امتثال. و خود مبحث تغییر و حکم یه سرفصل میخواد در اصول، باید یک فصلی گشود هم راجع به تغییر حکم علی الاطلاق، تغییر حکم علی الاطلاق. و احیانا ذیل اون مسئله تبدل فتوا رو آورد، چون تبدل فتوا بینه تغییر حکم نیست، حکم واقعی الهی سر جای خودش هست. حکم واقعی الهی همونیست که از ساعت الهی صادر شده است. اما چه اتفاقی میفته که فتوای مفتی و مجتهد تغییر میکنه؟ عوامل دخیل در تحول فتوا بحث بسیار مهمی است. بخشی از زمینه ها و علل تحول حکم، تبدل حکم، تغییر حکم و تبدل فتوا برمیگرده به مقام امتثال. لذا مسائل مربوط به مقام امتثال بسیار فراوانه. ما به ناچار از اون جهت که میخواییم دامنه بحث رو جمع کنیم، ما هر از چند جلسه یه بار این وعده رو میدیم ولی بحث تمام نمیشه، در این قسمت، در این ساحت چند نمونه رو بر اساس نظریه از این بحثایی که فهرست کردیم، از این بحثایی که فهرست کردیم چند نمونه رو انشاءالله بر اساس نظریه تبیین میکنیم، حل میکنیم و دیگه بحث رو انشاءالله تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.